نقش یه هستی قله نور و امیدی پر غرور و گرم و عاشق به کجاها که رسیدی ایرانم جانم تو همه هستی من ایرانم هستی عشق و سرمستی من بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان ما هستیم خوابه دشمنان از ایران ایرانم جانم تو همه هستی من ایرانم هستی عشق و سرمستی من بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان ما هستیم خوابه دشمنان از ایران ما همه عاشق و شیداتر میبریم پرچم و بالاتر عاشق و زاده ایرانیم پای پیمانمان میمانیم ایرانم جانم تو همه هستی من ایرانم هستی عشق و سرمستی من بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان ما هستیم خوابه دشمنانت ویران ایرانم جانم تو همه هستی من ایرانم هستی عشق و سرمستی من بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان ما هستیم خوابه دشمنانت ویران
شب شما بخیر باشه همراهان گرامی شب آفتابی قبل از اینکه این ترانه رو بشنویم یک بخشی تقدیم حضور شما شد از همکارانم در اتاق فرمان پرسیدم که آیتم هست گفتن نه تلفنه چه صدای قشنگی داشتن این مخاطب گرامی بهتون توصیه میکنم که حتما شانس خودتون رو امتحان بکنید من جای شما بودم حتما میرفتم رشته گویندگی ثبت نام میکردم دانشگاه علمی کاربردی رشته دوبله و صدای خوبی داشتید خیلی ممنونم که برنامه ما رو قشنگ تر کردید شنونده عزیز با صحبت‌های قشنگتون باز هم تلفن داریم بشنویم
ما یک زمین داریم در روستا برای یک تجهیزی لبنیات بزنیم فقط مشکل ما مالیه ما چطوری میتونیم این حل کنیم یک وامی چیزی از طرف دولت یا شروع راهنمایی کنه از کجا شروع کنیم که یک کارگاه بسته‌بندی بزنیم برای لبنیات رضایی از بوینوس
خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضایی از بوینوس آقای دکتر قوامی بسیار از مخاطبانمون همین دغدغه‌های مالی رو دارن راهنمایی میکنید
سلام عرض می‌کنم خدمت این دوست عزیزمون سوال خوبی کردن ممنونم ازشون حالا صرف این که می‌خوان تولید لبنیات و بحث محصولات مربوط به دامداری و طیور رو انجام بدن باید بگم که حالا یه سری مجوزایی که حتما احتمالاً به سمتش رفتن مثل موافقت اصولی مثل گرفتن مجوز و اون کارهایی که باید از قبل انجام بشه یک مجوز 2 ساله صادر میشه برای ساخت سوله و هر چیزی که نیاز هست حالا 1 سال هم تمدید میشه و بعد از بخشای مختلف مطمئنن برای بازدید میان مجوز سازمان غذا و دارو داره چون بالاخره با مواد غذایی افراد طرف هست خب مطمئنن اول به سمت اینا خواهند رفت و اون طرح توجیهی که مد نظر هست رو باید آماده بکنن طرح توجیهی یعنی اینکه برای چه کسب و کار شما باید راه بیفته اگه کسب و کار شما راه بیفته در چه بازه زمانی میتونه منافع رو برگردونه اون نرخ بازگشت سرمایه سایر مواردی که نیاز از هزینه ها درآمدها مثل همون بوم کسب و کاری که عرض کردم خدمتتون بوم کسب و کار میشه حالت کوچیک شده طرح توجیهی که اول اون باید نوشته بشه آماده بشه با دقت و بر اساس اون میاد طرح توجیهی نوشته میشه طرح توجیهی که ابعاد گسترده تری داره محاسبات مالی داره تا بتونه هم سازمان هایی که قرار مجوز صادر بکنن هم جاهایی که قرار کمک های مالی بکنن مثل بانک ها و مؤسسات مالی رو بتونه راضی بکنه تا با شما همراهی بکنه
به نظر میرسه آقای دکتر که آقای رضایی خودشون توانه انجام این کار رو ندارن که بتونن این بوم کسب و کار رو که شما میفرمایید بنویسن باید مشاور داشته باشن به جایی به شخصی کجا مراجعه بکنن که همراهی و همکاری بکنن باشون
مطمئنا ما هر کاری که بخوایم انجام بدیم نیاز به کمک یک متخصص داریم متخصصی که اون مسیر رو قبلا چندین بار طی کرده مثل یک راهنما ما مثلا تو حوزه کسب و کار میگیم منتور کسی که دست یک فرد رو میگیره و از مسیری که بارها و بارها طی کرده و اون مسیر رو به موفقیت رسونده، به کمک اون بتونیم اون مسیر رو طی بکنیم. خب مطمئنا نوشتن طرح توجیهی هم همین فرایند رو طی میکنه. دوستان من هستن در سایت های اینترنتی، البته خیلی با دقت تو سایت اینترنتی سرچ بکنید، چون متاسفانه هم کلاهبرداری زیاده هم افراد غیر متخصص زیادن. سعی کنید مراجعی رو در نظر بگیرید که خود سایت معتبر باشه. سایت های زیادی هستن که تو اینترنت هستن، حالا نمیدونم من اجازه دارم چون بحث تبلیغاتی میشه به زبون بیارم یا نه.
سازمان یا مجموعه نیست که بهشون کمک کنه اون تو مراجعه کنه؟
هستن، سازمان دولتی که متاسفانه نداره، علارغم اینکه یکی از وظایف اصلی دولت همینه، وظیفه اصلی دولت همینه، برخلاف کاری که داره انجام میکنه اینه که بیاد مشاوره بده، بخشای مشاوره ای رو راه بندازه، بخشای حمایتی فکری رو راه بندازه. درسته که تنها کاری که تو کشور ما انجام نمیشه دقیقاً همینه، یعنی تنها وظیفه‌ای که دولت داره، بزرگترین وظیفه‌ای که دولت داره، البته من سعی می‌کنم در خلال برنامه اشاره بکنم.
یکی از مشکلاتی که من داشتم مطالعه می‌کردم در مورد روش‌های حل مشکل پیش روی کارآفرینی، اول رفتم ببینم چه مشکلاتی هستن پیش روی کارآفرینان وجود داره، همین باورپذیر نبودن کارآفرینان برای دولت هست که باورشون نمی‌کنه تا اون بهایی که باید به کارآفرین داده بشود اون بها رو بهش بده، اون مشکلات و موانع رو از پیش پای کارآفرین برداره. متاسفانه
یه بخشش متاسفانه برمیگرده به خود دوستانی که میخوان تو حوزه کارآفرینی وارد بشن، چون معمولا طرحی که میارن طرحی خامه، طرحی پخته نشده است، طرحی که طرح تجاری محسوب نمیشه، ایده تجاری محسوب نمیشه. همون که اول برنامه خدمت همه دوستان عرض کردم، ایده‌ای که مشتری حاضر باشه بابتش پول بده. خیلی از طرحایی که میان برای گرفتن کمک‌های مالی، حمایت‌های دولتی، متأسفانه تو این دسته قرار دارن.
خب ببینیم، ممکن هست که ایده‌های خوبی داشته باشن،
بله بله،
اما مهارت این رو نداشته باشن که بیان و ارزش بکنن و ازش دفاع بکنن. و همونطور که شما می‌فرمایید، مجموعه‌ها و سازمان‌ها باید ازشون حمایت بکنن. در غیاب دولت چه مجموعه ها و سازمان های الان هستن که اصلا همین آقای رضایی و برخی از مخاطبانمون که ممکن هست سوالی مشابه ایشون داشته باشن برن اونجا و طرحشون رو اونجا اعلام بکنن و روی اون بوم به گونه ای پیاده بشه که پذیرفته بشه و باشون همکاری لازم انجام بشه؟
مؤسسه دولتی من نمیشنم، مؤسسه خصوصی هن، حالا اگه محدودیت نداشته باشه من اسم ببرم.
آه من میترسم بگم نداره، فردا باید بازرگانی سازمان بیاد شما تبلیغ کردید برشون.
خب میتونیم بهشون مستقیم میکنیم.
آره مستقیم، ممنونم از شما.
اگه تو موتورهای جستجو حالا توی گوگل سرچ بکنید شرکت مشاوره کسب و کار، مشاوره کارآفرینی، چند تا شرکت هستند که میشه گفت اون فرایند جذب اعتماد که مردم رو طی کردن، یعنی نماد اعتماد الکترونیک گرفتن، یعنی یک جایگاه ثابتی دارند و اون میشه گفت فرایند یک کسب و کار پایدار قابل اعتماد رو طی کردن. خب این کسب و کارها هستند، مشاوران خیلی زیادی دارن، منم با تعدادی از این دوستان افتخار دارم، دارم همراهی میکنم، همکاری میکنم. حالا اگه دوستان علاقمند بودن اسم خود منم سرچ کردن که میتونن از طریق سایت منم به تعدادی از اینا دسترسی پیدا بکنن. اسم من که فکر نمی‌کنم دیگه بحث تجاری داشته باشه برای حسین.
آقای دکتر علی قوامی هستن ایشون، دوستان عزیز، کارشناس ارشد عمر و دکترای تخصصی کارآفرینی. جالب یکی از مخاطبانمون شما رو رسما دعوت کردند به شیراز.
سلامت،
ان شاءالله که کرونا تمام شد دیگه آقای دکتر.
ان شاءالله ان شاءالله.
خب یکی دیگه از مخاطبان گرامی پیامک ارسال کردن، سلام کردن به شما، به ما نمره 20 دادن، خیلی ممنونم از شما. آقای مرتضی از مشهد گفتن که میخواهم گاوداری راه بیاندازم اما نمیخوام خام فروشی کنم و به جای شیر فرآورده هاش رو میخوام تولید بکنم و اون وقت بفروشم، ممکنه راهنمایی کنید؟
این دوستمون هم دقیقاً برمیگردم به همون جوابی که ابتدای برنامه دادم. اون فراورده که میخواید آماده بکنید رو بررسی کنید که آیا اون فراورده مورد نیاز بازار هست یک یا نه. دوماً ارزش افزوده‌ای به مشتری شما ارائه میکنه یا نه. مثلا اگه دقت بکنید تو شرکت‌هایی که تو حوزه مواد خوراکی لبنی دارن فعالیت میکنن، جدیداً طعم‌های مختلفی دارن ایجاد میکنن.
بله.
یکی از مزیت‌های رقابتی که شما میتونید بر اساس اون این محصولاتی که میخواید فراوری بکنید تولید بکنید و به عنوان یک ارزش افزوده به مشتری ارائه بکنید. خب اگه تونستید این جایگاه خاص رو برای خودتون در نظر بگیرید، ارزش افزوده ایجاد بکنید، به راحتی میتونید فراورده هایی که مد نظرتون هست رو در بهترین سطح ممکن چه داخل کشور و چه حتی خارج کشور در سطح بین‌المللی بخواید صادرات هم انجام بدید، این کار براتون امکان پذیر هست. حتی میتونید از ترکیب آلومگیزه تقلب هم برسونم، از ترکیب سایر خوراکی ها با لبنیات میتونید ترکیباتی را ایجاد بکنید، از سبک حتی ارائه محصولاتتون، از سبک حتی بسته‌بندی محصولاتتون، محصولات لبنی که دارید تولید میکنید، حتی نوع شکل و شمایل اون بسته‌بندی که مثلا نمیدونم برای کودکان جذابیت داشته باشه، برای افراد سالخورده بیاد یه سری خصوصیت خاص رو در نظر بگیرید، برای افرادی که بیماری‌های خاص دارن با توجه به نوع بیماری خاص به محصول خاص رو تولید بکنید. خب اگه تمام اینها که میشن هر کدوم یک مزیت رقابتی، یک ارزش افزوده برای مشتری رو شما در محصول خودتون در نظر بگیرید، میتونید به راحتی بازار خودتون رو به دست بیارید. اگه اجازه بدید من اون جواب سوال قبلی رو ندادم هنوز.
بله بفرمایید.
دوستمون که بحث مالی رو مطرح کردن، ما روش‌های مختلفی رو برای تأمین مالی داریم در کسب و کارها و کارآفرینی. یکی از روش‌ها گرفتن وام از بانک و مؤسسات اعتباری است. روش‌های دیگه جذب سرمایه‌گذاره که سرمایه‌گذارانی هستند علاقمندند در هر حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنند. اصطلاحاً به بعضیشون میگن سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر یا VC. به بعضیاشون میگن فرشتگان کسب و کار که هر کدوم مثل خصوصیت خاص خودشون را دارن و در جاهای خاص خودشون ورود میکنن. مثلا شرکت هایی که یا افرادی که به عنوان سرمایه‌گذار خطرپذیر ورود میکنن، کسب و کار باید به این مرحله موفقیت رسیده باشه، معمولا تو این حوزه ورود میکنن چون میخوان احتمال موفقیتشون بالا باشه. فرشتگان کسب و کار همونجوری که از اسمشون مشخصه یه جور فرشتن که میخوان به ما کمک بکنن. فرشته ها چیکار میکنن؟ معمولا منافع خودشون رو در نظر نمیگیرن، علاقمندن به این که در یک حوزه جدید ورود بکنن، تجربیات خودشون رو منتقل بکنن. این دسته افراد هم هستن که هم به من دارن مراجعه میکنن، درخواست میکنن که تو این بازار آشفته کمکشون بکنیم که کجاها سرمایه گذاری کنن که هم آسیب کمتری ببینن و یا حتی سود بالاتری ببرن. این دسته افراد هستن یک مرحله از تأمین مالی رو میتونن پوشش بدن. روش دیگه اینه که ممکنه مثلا کسب و کار شما، مثلا همون تولید لبنیات، گاوداری، ممکنه به چند میلیارد یا حتی کسب و کاری باشه به چند صد میلیارد سرمایه نیاز داشته باشه. روش دیگرش اینه که ما بیایم از سرمایه های خردی که اطرافمون وجود داره، تجمیع سرمایه ها، یه جور اشتراک سرمایه گذاری میگه، ممکنه یه چیز بخوام مثال بزنم شبیه تعاونی که من توی یکی از روستاهایی فکر کنم چهارمحال بختیاری بود که اونجا رفته بودم، تمام روستاییان اومده بودن با همدیگه سرمایه خیلی کمی که داشتن با همدیگه تجمیع کرده بودن، اومدن اونجا آب معدنی خیلی خوبی داره،
بله
سیسخت، اومدن خیلی معروفه، حتی تو صادرات هم خیلی خوب تونستن ورود بکنن. اون مال روستاییانه که اونجا اومدن. یه روستایی اگه تشریف ببرید اونجا، یه روستایی که از نظر ظاهری خیلی پرته، بالای کوه خیلی سخت میشه رفت آمد کرد، اومدن پولای خیلی کمی که توی روستا میشه پیدا که من چقدر مبلغ هست، اونا رو با هم دیگه تجمیع کردن، یه کارخونه تولید آب معدنی، بسته‌بندی آب معدنی رو زدن. خب این یعنی این که ما میتونیم با سرمایه خیلی خردی که در اطرافمون وجود داره هم یه کسب و کار فوق العاده قدرتمند و موفق انجام بدیم. پس روش دوم جذب سرمایه همین تجمیع سرمایه های خورده، اشتراک سرمایه گذاری. من سعی میکنم با زبان غیر تخصصی صحبت کنم که دوستان هم متوجه بشن، ببخشید اگه دوستان همکار از من خورده نگیرن. روش دیگه که ما برای
میخواید روش دیگه رو بگذاریم بریم یه بخشی رو بشن؟
من در خدمتتون هستم.
نه شما خسته بشید، اطلاعات رو همینطور شلیک نکنیم، بمباران نکنیم، مخاطبانمون رو کمی فکر کنن به فرمایش شما، شاید به نتیجه رسیدن. من یه پیامک بخونم بعد بریم بخش دیگر رو بشنویم. ما امشب از شما سوال پرسیدیم که مهمترین عامل موفقیت در کارآفرینی یا راه اندازی کسب و کار چیست. چهار گزینه رو هم خدمت شما اعلام کردیم که یک، سرمایه اولیه و امکانات، دو، داشتن ارتباطات گسترده، سه، داشتن ایده خلاقانه، و خلاصه چهار، تشخیص نیاز مشتریان. یکی از مخاطبانمون، نمیدونم چه ابا دارید که اسمتون رو به ما بگید، اسم کوچیکتون رو حداقل بگید دیگه، 0916 چهار شماره آخر 7869، گفتن که گزینه 3 و 4، البته بیشتر 4. آقا تقلب قرار نیست بکنید، تکلیفتون رو با 3 و 4 روشن کنید. گفتن البته 4، ولی پیش نیاز داره، اشراف و احاطه به نیازهای پیرامون زندگی، اینکه خود فرد و دیگر افراد. پس میشه اذعان کرد که یک کارآفرین نیاز مبرم به آموزش و آموزش شناخت نیاز دارد. شاید بشه گفت که این همون پیش نیاز اصلی کارآفرینی هست، یعنی که بشناسه نیازهای خودش رو و اطرافیانش رو. خیلی ممنونم از شما شنونده گرامی. اما نقطه سر خط.
بعد از هفت تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط. اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمی‌بینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیر حسین الباسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما. کتاب امروز اسمش هست تفکر سریع و کند، نوشته دانیل کامن و ترجمه صحف خانم فروغ تالو صمدی. این کتاب توسط انتشارات دور دانش بهمن به چاپ رسیده. کتاب به طور کلی شامل 5 بخش هستش که تقسیم این بخش ها به صورت 2 سامانه، روش‌های اکتشافی و پیش‌داوری‌ها، اعتماد به نفس بیش از حد، انتخاب ها و نتیجه هستش که فصل 5 ماست. اما محور اصلی این کتاب دوگانگی های میان حالت های اندیشیدن هست. سیستم آهسته که خودخواسته و منطقی هستش و سیستم سریع که غریزی و احساسی هستش. این کتاب شامل 3 بخش اصلیه که مراحل کاری نویسنده طی تحقیقاتی که داشته رو نشون میده. البته باید بگم که این نویسنده تو سال 2002 نوبل اقتصادی گرفته. خب این مراحل کاری چی بوده؟ ابتدای امر سوگیری های شناختی رو بررسی کرده آدم در کارشون، بعد از اون نظریه های چشم‌اندازی رو بررسی کردن و در نهایت پژوهش های زمینه شادی رو بررسی داشتن. خب در این 3 مرحله که خروجی کاری این کتاب رو من میتونم اینطور براتون بگم که ترسیمی از سوگیری های شناختی در ارتباط با هر نوع تفکر که با پژوهش های خود کامن درباره تنفر از باخت آغاز میشه. خب کار هم پیش اومده برای ما که وقتی که میبازیم یا احساس میکنیم که در حال باخت هستیم، خیلی تفکراتمون میره به سمتی که حالا کتاب اسمش رو میذاره تفکر سریع و غریزی و احساسی میشه در خود. اما بعد از این حالت باید بدونیم که چه کار باید بکنیم و چطور میتونیم که تفکرمونو به تفکری که احساسی نباشه و خودخواسته و منطقی تر هستش تغییر بدیم. این کتاب میتونه به ما در این موضوع کمک بکنه. این کتاب کلن به پشتوانه چندین و چند دهه پژوهش‌های خود این نویسنده آقای دانیل کامن نوشته شده و بیشتر هم به نظر به سوگیری هایی که در ابتدای هر کاری و هر تفکری به ما اعمال میشه و باعث میشن که ما اشتباه بکنیم پرداخته. امیدوارم که این کتاب بتونه نوع تفکر شما و نوع جهانبینیتون رو به اتفاقاتی که پیش روتون هستش تغییر بده و کاری بکنه که بهتر بتونین تفکر بکنین و تفکری غیر غریزی داشته باشین. امیدوارم کتاب برای شما مفید واقع بشه. شب روزتون خوش.
شب شما بخیر. از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه هستید نهایت تشکر رو دارم. بی نهایت سپاسگزارم از نمره های خوبی که به شب آفتابی بینید به مجموعه عوامل این برنامه و به بنده. امیدوارم که لایق نمره های خوب شما دوستان عزیز باشیم. خب اگر دوست دارید میتونید به این سوال پاسخ بدید که مهمترین عامل موفقیت در کارآفرینی یا راه اندازی کسب و کار چیست؟ 1 سرمایه اولیه و امکانات، 2 داشتن ارتباطات گسترده، 3 داشتن ایده خلاقانه، 4 تشخیص نیاز مشتریان. تلفن 22 65 25 25، سامانه پیام کوتاه 30036 37. حدود فکر میکنم که 12-13 دقیقه باقی مانده تا پایان برنامه. خیلی ممنونم از شما آقای یوسفی از لاهیجان، تعداد زیادی پیامک ارسال کردید، پیامک های شما به دست ما رسید، تشکر میکنم. خب گفتن چطور مجری خبر بشیم. دوستان الان موضوع برنامه این نیست، ولی خب چون کارآفرینی هست و شما چه به عنوان یک شغل دارید به این موضوع نگاه میکنید، بهتون توصیه میکنم تشریف ببرید دانشکده دانشگاه علمی کاربردی و اونجا ثبت نام بکنید و کارشناسی رشته رو بگیرید که امیدوارم موفق بشید و خلاصه راه پیدا کنید به بازار کار. خب برخی از مخاطبان عزیزمون میگن که چرا پیامک ما رو نخوندید. به محض اینکه پیامکتون رو ببینم میخونم. چرا که نه، سید رضا موسوی فر از یزد، نمره شما و کارشناس برنامه و البته کادر درمان 20، نمره شما مخاطب عزیز هم 20 هست. خب آقای دکتر، میخوام که یک فرصتی رو در اختیار شما قرار بدم. پیامک زیاد دارم، اگر بخوام بخونم فکر میکنم که هم یک ساعت همینطور باید پیامک ها رو بخونم. میخوام عذرخواهی کنم از دوستان عزیزمون، اجازه بدید به جایی که پیامک ها رو بخونم این فرصت رو حدود 5-6 دقیقه رو در اختیار آقای دکتر قوامی قرار بدیم تا شما رو بیشتر راهنمایی بکنن که برنامه مفید فایده باشد دیگر، درسته؟ خب آقای دکتر حدود 6 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه ما در خدمت شما هستیم که دوستان عزیزمون رو راهنمایی کنیم.
زنده باشید. ممنونم از وقتی که به من دادید.
خواهش
می‌کنم. من یه دست بزنم دوباره روی یکی دیگه از مشکلاتی که کسب و کارها وجودن، البته تو بین سوالات بوده، بحث ایده پردازی رو مطرح کردن، تشخیص نیاز بازار رو مطرح کردن. من راه حلش رو تو بین صحبتام گفتم. همون دفتر کوچیکی که عرض کردم که هر ایده‌ای حتی به درد نخور به ذهنتون میرسه رو داخل اون دفترچه یادداشت کنید. یکی از روش‌هایی که ما میتونیم خلاقیت به خرج بدیم، میتونیم ایده پردازی بکنیم و روش‌ها و تکنیک‌های خلاقیت و ایده پردازی محسوب میشه همین روشی که عرض کردم خدمتتون. روش دیگه این هست که بیاید مسائل و مشکلات رو در یک جمعی مطرح بکنید. اصطلاحا میگن طوفان فکری. افراد با نظرات مختلف، با دیدگاه‌های موافق و مخالف روبروی همدیگه میشنن و اون ایده رو بررسی میکنن، دست مشکل رو بررسی میکنن و راه‌حل‌های مختلفی رو ارائه میدن و اصطلاحا به این کار میگن طوفان فکری. روش‌های خیلی زیادی وجود داره که دوستان اگه در داخل اینترنت سرچ بکنید، بلکه زمان محدود من گریز بزنم بهش، یه سرچ بکنید، ایده پردازی رو بررسی بکنید، روش‌های خیلی زیادی به دست میاد که شما میتونید ازشون کمک بگیرید. ساده ترین روش همون بود که عرض کردم خدمتتون، نگاهتون رو نسبت به مسائل پیرامون خودتون تغییر بدید و به چالش بکشید که چرا من تا الان از این روش استفاده کردم، چرا از فلان ابزار استفاده میکنم و چرا فلان فرایند رو طی میکنم. اگه اجازه بدید من برگردم به وظایفی که دولت‌ها دارن در حوزه کارآفرینی. بحث تحقیقاتی که من انجام دادم، دولت‌ها اگه بخوایم، من کاری با این دولت فعلی ندارم یا دولت بعدی ندارم، تمام دولت‌هایی که در جهان وجود دارن یه سری وظایف دارن در قبال کارآفرینین. اولین کاری که باید انجام بدن سیاست‌گذاریه. سیاست‌گذاری یعنی این که دسترسی آزاد به اطلاعات بدن. برگردم به دوستان عزیزی که مجلس رو به دست گرفتن، اولین اقدامی که باید انجام بشه قانون مربوط به آزادسازی اطلاعات، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب سال 88 هست. خب این دوستان مجلس باید زحمت بکشن دولت رو و هر دولتی رو فرق نمی‌کنه مجبور بکنن به ایجاد و انجام دسترسی آزاد به اطلاعات. کار دوم در حوزه سیاست‌گذاری راه اندازی اتاق فکر است که دولت‌ها باید انجام بدن. اتاق فکری که متشکل است از افراد فعال اقتصادی، اساتید دانشگاه، خبرگان، کارشناسان خود مجموعه های دولتی و سایر افرادی که میتونن با نگاه های مختلف مسائل مربوط به کشور، معضلاتی که مردم دارن با سختی باشون دست و پنجه نرم میکنن رو به چالش بکشن و براشون راه حل ارائه کنن. بحث دومی که وظیفه دولت هست و باید روش خیلی خوب مانو بده، بحث آموزش و فرهنگ سازی و پژوهش است. کاری که معمولا از عرضه یا توان هر کسی بر نمیاد، شرکت ها بر نمیاد. بحث آرندی که میشه گفت یکی از پرهزینه ترین کارها هست در حوزه کارآفرینی رو باید دولت به عهده بگیره، چون فوق العاده امکانات نیاز داره، فوق العاده هزینه بر هست. پس جایگاه دیگه‌ای که دولت باید ورود بکنه بحث آموزش و فرهنگ و پژوهش است. بحث دیگه‌ای که میشه گفت به عنوان وظیفه دولت هست و تا الان آنچنان بهش میشه گفت جایگاه داده نشده اونجوری که باید، کار کردن ولی نه آنچنان، بحث تحصیلگری هست. تسهیلگری یعنی این که بیان فرایند رو تسهیل بکنن، قوانین رو، آیین‌نامه ها رو، مجوز ها رو، چون بعضی جاها متاسفانه این مجوز ها انقدر محدود شده تبدیل به راند شده که من خودم باشون درگیر هستم و میدونم که دقیقاً کجا هست، ولی چون محدودیت زمان داریم نمیتونم ورود بکنم. الان بحث تنظیمگری هستش، یعنی بیان استانداردها رو با توجه به تناوری‌های نوینی که داره اتفاق میفته، با توجه به نیازهایی که در جامعه وجود داره تنظیم کنن، ارتقا بدن. در جاهای نیاز هست که دولت به عنوان یک متقاضی یا کاربر ورود کنه. بعضی محصولات هستن حتی در حوزه فناوری‌های پیشرفته یا حتی محصولات عادی که نیاز هست دولت به عنوان خریدار ورود بکنه، بیاد تأمین منابع خودش و نیازهای خودش رو از تولیدکنندگان داخلی انجام بده، که ما دوباره قانون داریم برای این کار، قانون از حمایت از کسب و کارها و تولیدات داخلی و کالای ایرانی، که خیلی قوانین داریم تو این حوزه که متأسفانه آنچنان بهش اهمیت داده نمیشه. بحث دیگه کارگزاری هست. آخرین نقش و مهمترین نقشی که دارن بخش کارگزاری هست، که بیاد بین همین دغدغه‌ای که الان کارآفرینا دارن، ارتباط بین تولیدکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و سایر افراد دخیل در اکوسیستم کارآفرین رو برقرار بکنه.
سپاسگزارم از توضیحات ارزنده شما و همین که دعوت ما رو پذیرفتید امشب در استودیو شب آفتابی حضور پیدا کردید. آقای دکتر، ان شاءالله توفیق داشته باشیم در برنامه‌های آتی هم در خدمت حضرت عالی باشیم. دوستان، پاسخ صحیح به سوال برنامه امشب که مهمترین عامل موفقیت در کارآفرینی یا راه اندازی کسب و کار چیست، گزینه 4 بود، تشخیص نیاز مشتریان. میخوایم که از حضورتون مرخص بشیم. عذرخواهی میکنم که نشد همه پیامک ها رو بخونیم. امیدوارم که پایان هفته خوبی داشته باشید. دانشنامه های بهداشتی رو رعایت بفرمایید. خواهشان امسال شب یلدا دور همی نداشته باشید به خاطر پدرها و مادرهای عزیزمون. خدا به زندگی و کسب و کارتون برکت بده. اجازه بدید که با این ذکر به اتفاق دفتر شب آفتابی امشب رو ببندیم. یا رزاق،
یا رزاق، یا کریم، یا کریم،
کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم. رسول خدا به ابوذر این دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.